بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 404، سطر 14. ولا حاجت لزال کل ایراد الى ما ذهب الیه المحقق الشریف من ان هذا الایراد و سؤال الاصل و الجواب عنه کلها مبتنیتون على توهم وجود الحرکت و معلم فهد. بحث در این داشتیم که هر فعل جزئی باید مسبوق باشد به تصور جزئی و اراده جزئی، و اون اراده کلی که ما در ابتدای هر فعلی پیدا می کنیم کافی در صدور این افعال جزئیه نیستند. اراده و تصوری که ما پیدا می کنیم در ابتدا کافی در صدور افعال جزئیه نیستند، بلکه باید این تصورات، تصور کلی تبدیل بشه به تصورات جزئیه، اون اراده کلی هم تقسیم بشه به ارادات جزئیه، تا این تصور جزئی و اراده جزئی منشأ حصول فعل بشه. این مطلبی بود که خواجه ذکر کرد، به تعبیر ایشون ایراد کرد، و بعد مثال زد به حرکت و سعی کرد که این حرکت رو یک بار کلی قرار بده، یک بار جزئی قرار بده. بعد گفت اون حرکت کلی میتواند به تصور کلی و اراده کلی وابسته باشد، اما این حرکت های جزئیه نمیتونن به اون تصور کلی و اراده کلی مستند باشن، اینها احتیاج دارن به حرکات، به ارادات جزئیه و تصورات جزئیه. بعد کسی ایراد کرد، بعد یعنی اشکال کرد، اشکال رو مرحوم لاهیجی نقل کرد و رد کرد. اشکال در مورد حرکت بود، کلام خواجه عام بود، شامل حرکت و غیر حرکت می شد، یعنی هر فعل جزئی حکمش این بود که گفته شد. مستشکل حرکت رو مطرح کرد به عنوان یک اشکال، و خواجه و لاهیجی این اشکال رو در حرکت جواب دادند. بعدم اشکالاتی از گوشتی بر این جواب وارد شد، اون اشکالات هم جواب دادند. پس اصل مطلبی که خواجه ذکر کرده بود استناد فعل جزئی به تصور و اراده جزئی بود، بدون توجه به اینکه این فعل چیست، حالا حرکت یا چیزی دیگه است. مستشکل با طرح مثال حرکت اشکال وارد کرد، به افعال جزئی دیگه کار نداشت، حرکت رو طرح کرد و اشکال رو در حرکت توضیح داد و نتیجه گرفت که به طور مطلق هیچ فعل جزئی لازم نیست به تصور جزئی و اراده جزئی مستند بشه. بعد خواجه و لاهیجی بحث در حرکت رو، اشکال حرکت رو جواب دادن. قشتی بر این جواب اشکال کرد، مرحوم لاهیجی اشکال قشتی رو هم جواب داد. پس یه اصل مطلبی داشتیم که خواجه گفته بود که در مورد افعال جزئیه بود، کاری به حرکت مخصوص به خصوص نداشتیم. بعد یه اشکالی داشتیم که این اشکال در باره حرکت بود، این اشکال اصل بود، یعنی اشکالی بود که بر اصل مدعای ما وارد می شد و ما جواب دادیم. اشکالاتی هم گوشتی کرده بود که اینو ما اشکال اصل ندونستیم، این بر کلام خواجه و بر جوابی که خواجه از اون اشکال داده بود وارد می شد. این سه تا مطلب بود، یکی ذکر اصل مطلب، یکی اشکال اصلی، نه اشکالی که قشتی کرد، اشکالی که قشتی کرد اشکال اصلی نبود، اشکال بر جواب بود. سوم، جوابی که ما از این اشکال اصلی دادیم. این سه تا مطلب رو داشتیم، اصل مطلب گفته شد، اشکال اصلی تر شد، جواب اشکال اصلی هم داده شد. به دنبال این اشکال اصلی قشتی اشکال کرد و جواب دادیم، به اون اشکال قشتی جوابش کار نداریم. سه تا مطلب الان مورد توجه ماست. این سه مطلب رو میست شریف در بارای این سه مطلب میست شریف نظر داره. میست شریف میخواد از اون حرف اول خواجه دفاع کنه که فعل جزئی باید مستند باشد به تصور جزئی و اراده جزئی، و پس باید اشکالی رو که در حرکت شده جواب بده. طوری بیان میکنه که اصلا بحث در حرکت مربوط به بحث ما نشه، یعنی مستاق و جزئی برای بحث ما نباشه، تا اگر اشکالی در حرکت وارد شد لطمه‌ای به بحث ما نخوره. نمیاد اشکال رو جواب بده، حرکت رو از بس بیرون میکنه، تا به این ترتیب نقضی بر اصل مدعا وارد نشه. اصل مدعا اینه که فعل جزئی باید اینچنین صادر شود. ما گفتیم حرکت هم اینچنین صادر میشه، ما جواب دادیم گفتیم حرکت هم اینچنین صادر میشه، یعنی حرکت رو مصداق فعل جزئی قرار دادیم. ایشون حرکت رو از مصداق فعل جزئی بیرون میکنه و اشکال رو توی حرکت، اگر مصداق بحث ما باشه قبول میکنه، البته قبول نداره که مصداق بحث ماست، ولی میگه اگر مصداق بحث حرکت مصداق بحث ما باشه اشکال توش وارده و جواب ها کافی نیست. ولی کاری که میکنه اینه که بحث حرکت رو از مصداق بودن برای بحث ما بیرون میکنه و به این ترتیب نقضی رو که مستشکل بر بحث ما وارد کرده جواب میده. بحث آسیب نمیبینه و حرکت هم لازم نیست جواب داده بشه. پس توجه کنید دفاعی که نیست شریف میکنه اینه که اشکال رو جواب نمیده، اشکال رو اصلا میگه ربطی به بحث ما نداره که بخواد نقضی بر بحث ما وارد کنه. اینطوری مشکل رو حل میکنه. مرحوم لاهیجی میفرماد لا حاجت به این مطلب، احتیاجی نیست که این چنین عمل کنیم، که اشکال رو از اول من کنیم و نذاریم متوجه بشه، بلکه همونطور که ما گفتیم اشکال باید متوجه بشه و جوابش بدیم، نه اونطور که میسر شریف قبول کرده که اصلا جلوی ورود اشکال رو گرفته. ما باید بذاریم اشکال وارد بشه بعدا جواب بدیم. حرف میسر شریف به حرف میسر شریف احتیاج نداریم، زیرا که راهی که رفته راه نادرست. راه میسر شریف رو نقض میکنن و با سه بیان رد میکنن و ثابت میشه که راهی که ایشون برای دفاع از مطلب خواجه رفته راه درستی نیست. راه دفاع همونیست که خود خواجه انجام داد و ما هم به تبع خواجه انجام دادیم. اینو مقدمتا من عرض کردم که بدونیم میسر شریف میخواد چیکار کنه و ما میخوام چیکار کنیم. خب اما مبنای ایشون، مبنای شریف اینه که حرکت به دو قسم تقسیم میشه. شنیدید حرکت قطعیه، حرکت توسطیه. حرکت قطعیه عبارت است از حرکت در اجزای مسافت، یعنی طی کردن هر یک از قطعات مسافت. یعنی طی کردن هر یک از اجزای مسافت. ما فرض کنید مسافتمون 10 متره، میخوام این 10 متر رو با 20 تا قدم طی کنیم. این 20 تا قدم که انجام میگیرن تا حرکت طی بشه حرکت قطعی نامیده میشن. یعنی حرکتی که ما در این حرکت اجزاء مسافت رو طی میکنیم، قطع یعنی طی کردن، وقت این حرکت مشتمل میشه بر 20 تا فعل یا بر 20 تا حرکت. این 20 تا حرکت رو هر کدومش رو یا همه رو با هم میگن حرکت خطیه. اما در همین حرکت که باید 20 قدم برداشته بشه تا این مسافت 10 متری طی بشه، وقتی ما از مبدأ جدا میشیم تا به منتها برسیم در حال حرکتیم، بدون این که بشموریم که چند قدم برداشتیم، فقط اصل حرکت رو ملاحظه میکنیم که ما بین مبدأ و منتها داریم حرکت میکنیم، آرام نیستیم. حالا این حرکتمون تقسیط میشه، تجزیه میشه به 20 حرکت، این تجزیه رو کار نداریم، خود اون اصل حرکت رو که ما انجام میدیم ملاحظه میکنیم و اصطلاحا میگیم بین المبدأ و المنتها هستیم. این بودن بین المبدأ و المنتها میشه حرکت، منتها اسمش رو میدونیم حرکت توسطیه، چون در این حرکت ما در وسط مبدأ و منتها داریم عمل انجام میدیم، بین منتها و مبدأ، یعنی در وسط. این متحرک توسط بین المبدأ و المنتها داره، بدون اینکه کاری به اون حرکات جزئیش و کاری به اون اقسام حرکتش داشته باشی. خود همین واسطه بودنش بین مبدأ و منتها ملحوظ ماست و اینو ما داریم حرکت حساب میکنیم، این میشه حرکت توسطیه. پس توجه کردید حرکت قطعیه در این مسافتی که ما مثال زدیم 20 حرکته، ولی حرکت توسطی یک دونه حرکته، بین المبدأ و المنتها بودنه دیگه. اون تجزیه ای رو که ما در حرکت قطعی داشتیم در حرکت توسطی نداریم. پس حرکت توسطی مسافت کوتاه باشه یا مسافت طولانی باشه همیشه یک حرکته، تجزیه نمیشه، ولی حرکت قطعی تجزیه میشه به تعداد اجزاء حرکت تجزیه میشه، نه اجزاء بالقوه، اجزاء بالفعل. بله اگه اجزاء بالقوه ملاحظه کنید که لازم میاد هر حرکت قطعی بی نهایت باشه. بله اجزاء بالقوه رو ما به حساب نمیاریم، اجزاء بالفعل رو به حساب میاریم. پس اینطور شد که حرکت قطعیه حرکت متعدد است، ولی حرکت توسطیه حرکت واحده. حالا که اینطور شد، اگر حرکت حرکت توسطی باشد، همون اراده کلی که اول داشتیم، تصور کلی که اول داشتیم کافیه، چون یه فعل بیشتر نیست، همون یه فعل رو هم با همون یه اراده و یه تصور انجام میدیم. مشکل اینجاییست که ما حرکتمون حرکت قطعیه باشه، که این یه فعل میخواد تجزیه بشه به 20 فعل. وقت اینجا جا داره که بحث کنیم آیا برای هر کدوم از این 20 یه تصور و یه اراده لازم داریم، یا اون اراده و تصور اولی برامون کافیه. جای بحث تو حرکت قطعیه است، نه تو حرکت توسطیه. در حرکت توسطیه مسلمه که همون اراده کلی اول و تصور کلی اول برای ما کافیه. اراده میکنیم که وسط مبدأ و منتها قرار بگیریم و این وسط رو بگذرونیم تا به منتها برسیم، این اراده کلی و همین اراده کافی است که ما رو در وسط مبدأ و منتها قرار بده و ما این وسط رو طی کنیم تا به منتها برسیم. اما در صورتی که ما حرکتمون حرکت قطعیه باشه که تجزیه میشه به این اقسام، وقتی اینجا جای بحث است که آیا لازم است که ما برای هر کدوم از این 20 حرکت یه تصور و یه اراده داشته باشیم، یه همون اراده و تصور اولی کافی. پس روشن شد که حرکت دو قسمه، در یک قسم اراده کلی کافی است، در یک قسم باید بحث کنه. میرشد شریف میگه حرکت قطعیه رو ما در خارج نداریم، آن چه ما داریم حرکت توسطیه است. ما این حرکت توسطی ها تو ذهنمون داریم تجزیه میکنیم، یعنی وقتی ما ملاحظه میکنیم این حرکت توسطی رو و توجه میکنیم که تجزیه میتواند بشود به اجزایی، ولو اجزا در خارج نداریم، حرکت داره پشت سر هم انجام میگیره، اجزایی نداره، مسافت هم که اصلا اجزا نداره، نه مسافت اجزا داره نه این حرکت اجزا داره، این اجزا رو ما داریم فرض میکنیم، چون با هر قدمی یه جزئی درست میکنیم. در واقع این حرکت نیست که تجزیه میشه، این مسافت نیست که تجزیه میشه، این ذهن ماست که تجزیه میکنه، مثل حرکت فلک. مثلا این سوال مطرحه که فلک از اولی که خلق شده تا حالا چند تا حرکت داشته؟ جواب درست اینه که یک حرکت داشته، از اول تا ابد هم یک حرکت خواهد داشت. ما هستیم که هر دوری رو که تموم میشه یه حرکت حساب میکنیم، و اگر اون توقف میشه سر هر دوری دوباره حرکت بعدی رو شروع میشه، ما میگفتیم حرکت متعدد شد، اما اون که توقف نمیکنه داره همینطور میچرخه، یک حرکت شروع کرده اینم تا اون آخر داره میره، پس یه حرکت بیشتر به فلک نیست. ما داریم تجزیه میکنیم، شب و روز پیدا میشه، به خاطر شب و روز حرکت تجزیه میکنیم، یه دوره کامل میزنه باز یه تجزیه دیگه میکنیم، هفت تا دور میزنه یه تجزیه میکنیم اسمش میزنه هفته، همینطور 30 تا دور میزنه اسمش میزنه مثلا ماه، 360 تا دور میزنه اسمش میزنه سال. اینا تجزیه های ماست و الا او یه حرکت توشتن نداره. شخصی هم که از مبدر افتاده با منطقه اینم یه حرکت داره، ما با هر قدمی حرکتش رو تجزیه میکنیم، میگیم این شد یه حرکت، اون دیگه اون یکی دیگه شد حرکت دوم، اون شد حرکت سوم، با هاکست. پس این تجزیه ها مال ماست، خارجن حرکت تجزیه نمیشه، پس فل خارج ما حرکت قطعی نداریم، فل خارج اونی که اتفاق میفته همین حرکت توسطی هست، پس حرکت قطعی در خارج نیست، حرکت توسطی در خارج. یعنی اونی که درش بحث می شود که مشتمل بر فعل جزئی است و بحث می شود که آیا این فعل جزئی احتیاج به تصور جزئی و اراده جزئی دارد یا همون اراده و تصور کلی کافی است، اون اصلا ما در خارج نداریم که بخوام دربارش بحث کنیم که آیا این فعل احتیاج به تصور جزئی و اراده جزئی داره یا نداره، اصلا ما نداریم این فعلی. پس در حرکت ما فعل جزئی نداریم که بحث کنیم آیا مستند است به تصور جزئی و اراده جزئی یا مستند نیست. بله افعال جزئی دیگه داریم، اون افعال جزئی مستند به اراده جزئی و تصور جزئی، ولی حرکات جزئی نداریم، همون حرکت توسطی داریم که امر کلی است، اراده کلی و تصور کلی براش کافی. پس توجه کردید اصلا کاری کرد که در بحث حرکت اصلا بحث وارد نشه، قیصر شریف کاری کرد که اصلا حرکت مصداق بحث ما قرار نگیره، چون بحث ما در فعل جزئی بود و ایشون کاری کرد که ما حرکت جزئی نداشته باشیم، پس هیچ حرکت مصداق فعل جزئی قرار نمیگیره، چون مصداق فعل جزئی حرکت قطعی است، حرکت قطعی هم که ما در خارج نداریم، اون که در خارج داریم حرکت توسطی است، حرکت توسطی فعل جزئی نیست. این کل حرفی سی نیست شنی گفته، بعد هم اشاره کرده بنابراین اگر در حرکت ما تصورات جزئی نداریم، این نداشتن تصورات جزئی و ارادات جزئی آسیب نمیزند به اون قاعده کلی که گفتیم در هر فعل جزئی احتیاج به تصور جزئی و اراده جزئی داریم، یعنی اون قاعده مقبول ماست و اون قاعده با این بحث حرکت نقض نمیشه. چرا؟ چون بحث حرکت اصلا مصداق اون قاعده نیست که بخواد نقض قاعده بشه، که تخلف مطلب در این مصداق بخواهد نقض قاعده به حساب بیاید، اصلا این مصداق نیست و حالا حکم قاعده تو این تخلف کرده باشه، اصلا این مصداق نیست که حکم قاعده درش اجرا بشه بعد تخلف کنه تا شما بگید این تخلف نقضی سر قاعده. این تمام حرف میشه چه مرحوم الهیجی میگه احتیاج به این کار نداریم، باید حرکت رو هم مصداق فعل جزئی قرار بدیم با بیانی که خواهیم گفت، بعد قبول کنیم که اشکال وارده، بعد که اشکال وارده هم جواب بدیم، نه اینکه مثل میستر شریف از اول جلوی ورود اشکال رو بگیریم، ما نه اجازه میدیم اشکال رو وارد بکنیم، میگیم این مصداق بحث ما هست، اشکالتون رو بکنید بعد اشکال جواب بدیم به همون جوابایی که گذاشت. صفحه 404 ایم، سطح 14 هم. ولا حاجت لزال کل ایراد، ایراد عرض کردن این چیزی یعنی ذکر اصل مطلبی که خواجه گفت، که قانونی که ذکر کرد گفت کل فعل جزئیین فهو مستندون به تصور جزئی و ارادت جزئیه، این قانون رو ذکر کرد. حالا میسر کلی میخواد از این ایراد دفاع کنه، از این قانون دفاع کنه، برای دفاع حاجتی به اون چیزی گفت نیست. البته میتونید ایراد رو به معنی اشکال بگیرید و لزال کل ایراد رو اشاره بگیرید به ایرادی که خوشی کرده، اما این یه خورده تسامح داره، زیرا که اشکال قوشی نزدیکه و باید مرحوم لاهیجی میفرمود لا حاجت لحاظ الایراد، نه لذالک الایراد. ولی در این حال عیبی نداره که ذالک الایراد رو اشاره به اشکال قوشی هم قرار بدید. لا حاجت لذالک الایراد الا ما ذهب الیه المحقق الشریف، محقق شریف اینطور گفته حاظ الایراده یک و سؤال الاصل دو و الجواب از این سؤال اصل سه، که قید سؤال اصل برای اینکه سؤال قوشی خارج باشه، چون قوشی هم سؤال داشت یعنی اشکال داشت، ولی اشکالش اشکال اصل نبود، اشکال بر جواب اشکال بود، اشکال بر جواب اشکال بود. اشکال اصل همون اشکال اولیه است که خواجه وارد جوابش شد، بعد جواب داد قوشی برای این جواب اشکال کرد. اشکال قوشی دیگه اشکال اصل نیست، اشکال بر جوابه. این اشکال اصلی که میگه همونیست که با این قیل پابرقی تونم اشاره کرده، همونیست که با این قیل شروع کرده، قبل از متن خواجه شروع کرد، بعد گفت به این اشکال و جواب اشاره کرده، خواجه حرف خواجه رو زد، گفته این ایراد و این سؤال اصل و این جواب از این سؤال همه مبتنی بر اینن که توهم کنیم که حرکت به معنای قطع، حرکت به معنی طی مسافت در خارج وجود داشته باشه. اگر توهم وجود حرکت بکنیم این اشکالا و این حرفا پیش میاد. البته هازل ایراد رو من با اون بیانی که کردم عبارت گرفتم از مصداق بودن حرکت برای فعل جزئی، اینطوری معنی کردم. البته معنایش متکلفانه، سخت از عبارت در میاد، ولی معنای باطلی نیست. البته اگر بخواهید لذالک الایراد رو اشاره به ایراد قوشی بگیرید، با تسامح در کلمه ذالک باز امر باطلی لازم نمیاد. خب تمام اینها مبتنیان بر توهم وجود حرکت قطعیه و هو یعنی وجود حرکت قطعیه باطلون کما سیاتی، بلی موجود فی الخارج انما هو الحرکه به معنی توسط، اونی که در خارج موجود حرکت توسطی است نه حرکت قطعیه. و هی حرکت توسطیه واحدون شخصیون غیر منقسم به انقسام المسافه، با انقسام مسافه منقسم نمیشه، باقین من مبدع المسافه الى منتهى المسافه، این همه توضیح داده شد، احتیاج نیست که من دو مرتبه توضیح بدم. سیج فی فی ها یعنی در حرکت توسطیه کافیست تخیل مسافت به اصلها اجمالن، به اصلها یعنی به تماما، اجمالن هم مربوط به تخیله، تخیل اجمالی برای این مسافت کافیست، دیگه لازم نیست برای هر کدوم از اجزاء طی مسافت ما یک تخیل جدید داشته باشیم، یک تخیل مستقل داشته باشیم، تخیلات جزئی لازم نیست، برای همه یک تخیل اجمالی کافیست و اراده ای که متعلق شود به حرکت علیهای بر کل مسافت کافیست، دیگه لازم نیست که بر تیکه تیکه مسافت هم اراده کنیم، بلکه اراده ای که متعلق به حرکت بر کل مسافت برای ما کافی. ولا حاجت به این که تخیل کنیم حدودی رو که فرض می شود بر مسافت، در مسافت، و توجه بدیم قصدمون رو به این حدود به خصوصها، لازم نیست که قصد رو به این حدود توجه بدیم، بلکه همون توجه دادن قصد به خود بین المبدأ و المنتهى کافی است. بنابراین در حرکت قطعیه، در حرکت در حرکت، چون حرکت خاصیه نداریم، بلکه حرکت ما منحصر در حرکت وسطی است، اصلا افعال جزئیه تصور نمیشه. که ما بخوام بگیم که این افعال جزئیه مستند به اراده و تصور جزئی هستن یا نیستن، اون چیزی که تصور میشه همون امر واحده که حرکت توسطی باشه. اون امر واحد هم به یک اراده و یک تصور اکتفا میکنه. بله؟ نه، کلی که عرض میکنم، خود مرحوم لایجه هم گفت وحی امر واحد شخصی، حرکت توسطی رو امر واحد شخصی گرفته، کلی نگرفته. کلی که عرض میکنم به لحاظ اون اجزای مسافته، یعنی اراده‌ای که تمام این اجزای مسافت رو یک جا در خودش دارد. منظور از کلی اینه، قبلا اشاره کرده بودم، نه که کلیه، یعنی کلیه در مقابل شخصیه. این حرکت قطعی، حرکت توسطی هم یه امر شخصیه، منتها مشتمل بر اجزای فرضیه. به لحاظ اون اجزا، به لحاظ اجتمالش بر اون اجزا میتونیم بهش کلی بگیم، ولی خودشو که ملاحظه کنید امر واحد شخصیه. من که تعبیر به کلی میکنم به لحاظ اون اجزا مفروض است، یا به لحاظ به بیان دیگه به لحاظ اجتمالش بر اجزا مفروض است. از این جهت تعبیر به کلی میکنم، ولی امر واحد شخصیه و به یک اراده شخصی و یک تصور شخصی اکتفا میکنه. ولی وقتی این حرکت رو به اون اجزا نسبت میدید میشه کلی، اون وقت بحث پیش میاد که ارادهش هم کلیست، تصورش هم کلیست. خب حالا نتیجه که میرشد شریف میگیره اینه، فصدور الحرکه که در جزئیاتش، دقت میکرد میکنم، که در جزئیاتش احتیاج به تصور جدا و اراده جدا ندارد، لا یرد و نقضن بر قاعده‌ای که میگوید ان کل فعل جزئی یحتاج الی تصور و اراده جزئیتین. قاعده میگه هر فعل جزئی باید با تصور و اراده جزئی صادر بشه. حرکت که درش تصورات جزئی و ارادات جزئی انجام نمیگیرد، نقضی بر این قاعده نیست. چرا؟ چون حرکت مشتمل بر جزئیات نیست، خودش جزئی است، پس یه اراده درش کافی است. اگر مشتمل بر جزئیات بود، به تعداد اون جزئیات اراده می‌خواست، به تعداد اون جزئیات تصور می‌خواست. اما چون مشتمل بر جزئیات نیست، بلکه خودش جزئی است، به یک اراده اکتفا می‌کنه. بنابراین حرکت رو نباید نقض بر این قاعده به حساب آورد. قاعده کامله و این حرکت اصلا مصداق قاعده نیست. اون حرکت توسطی مصداق قاعده است، یه امر شخصی احتیاج به یک اراده و یک تصور داره. اون اجزایش مصداق که ما در هر کدومشون بخوایم یک تصور و یک اراده داشته باشیم. هازا محصل کلام میرشد شریف. سه تا جواب از این کلام میگیم. جواب نداریم، در خارج ما واقعا اجزا نداریم. در اینا اجزا نیستن، اینا شما اجزا حساب کردید. یعنی واقعا شما حرکتتون جز داره یا دارید تقطیعش میکنید؟ حرکت در صورتی جز داره که شما یه قدم رو بردارید، مدتی بیستید، حالا چه مدتی کم چه مدتی زیاد بیستید، سکون حاصل بشه، بعدا حرکت بعدی رو شروع کنید. اون وقت میتونیم بشونیم این حرکت اول بود، این حرکت دوم. ولی وقتی شما مستمرن دارید میرید، واحده، منطقه واحد مستمره، واحد مستمر، قید مستمر، توجه کنید. بله، واحد مثل زمین نیست، مثل خود مسافت نیست، ولی واحد مستمره، مگر وسطاش قطع کنید، سکون فاصله کنید، این وقت واحد دیگه نیست، متعدده. پس حرکت در خارج واقعا واحده، فرزن متعدده. نفرمایید واقعا متعدده، برعکس این فرزن متعدده، ولی واقعا یکیه. مگر شما بیستید، توقف کنید، و حرکت متعدد میشه واقعا. در زمان هم میزن، در زمان هم این حرف رو میدنیم، در تکلم هم این حرف رو میدنیم، در هر امر تدریجی این حرف رو میدنیم. در هر امر تدریجی ما از اولی که شروع میکنیم تا به آخری که میرسیم یک امر، اختصاص و حرکت نداره. حرکت و هر چی که درش حرکت باشه، به عبارت جامع تدریج، هر جا که تدریج باشه قانون اینه که ما فعل واحد داریم، این فعل واحد رو داریم تجزیه میکنیم. این تجزیه، تجزیه فرضیه، تجزیه واقعی نیست. تجزیه واقعی در صورتی است که ما حرکت رو به سکون مبدل کنیم، بعد حرکت بعدی شروع کنیم. تکلم رو به سکوت مبدل کنیم، بعد تکلم بعدی شروع کنیم، زمان رو متوقف کنیم، بعد زمان بعدی خلق کنیم. در این حالات میشه تعدد درست کرد، در غیر این حالات تعدد نیست، واقعا تعدد نیست، حالا فرزن تعدد هست و ما بحث اون در واقع. پس اینکه میسته شریف گفته در خارج ما حرکت قطعی نداریم، حرف درستیه، در خارج حرکت قطعی نداریم، اون که در خارج داریم حرکت هست. الان اول بحثه نیست سریم، این اول بحثه که آیا اول هر قدم حرکت میخوام یا نه. اگر ثابت کردیم که این قدم فعل مستقل نیست، اراده مستقل نمیخواد، اگر این قدم در با قدم های دیگه همه یکی هست، همون اراده اول کافیست. درست ما برای فعلمون اراده میخواد، ولی اون اراده رو ما داریم، اراده اولیه کافیه، همون رو داریم. برای این افعال جدا جدا، اگر افعال جدا جدا باشن، اراده جدا میخواد، اما اگر افعال جدا نباشن، استمرار همون فعل اول باشن، خب اراده که برای فعل اول داشتیم کافی است آخری. یعنی شما اگه یه فعل انجام بدید، آیا شما و این فعلتون تجزیه بشه، نه واقعا بلکه فرضاً، آیا شما یک فعل انجام دادید یا چند فعل؟ حالا در حرکت کار نداشته باشید، در جای دیگه همینطوره، میگید یه فعل انجام دادم، ولو تدریج هم هست. مثلا فرض کنید که حالا هر چه مثال بخوام بذاریم همش به حرکت مستقیم میشه، چون کار ما همش حرکته، هر مثالی بخوام بذارم حرکت توش میاد. حالا یعنی فعل واحد تدریجی که شما شروع میکنید، حالا حرکت رو تقسیم میکنید، یه افعالی هست که تقسیم نمیشه، افعالی هست که تقسیم نمیکنه. مثلا فرض کنید که آب رو می نوشید، میگه یه جرعه آب نوشیدم. تو این آب رو اگر فرض کنید که در حین خوردن یه اتفاقی بیفته که شما بتونید فرض کنید تجزیهش رو، افعالتون متعدد نمیشه با این فرض تجزیه، چون در خارج آب نوشیدنه. حالا جرعه هم نگیم، یک لیوان آب رو خورد، چون جرعه باز ممکنه بگیم کوتاه، تجزیه کردنش سخته. یه لیوان آب رو مثلا این بنوشه، ما میتونیم اینو تجزیه کنیم، ولی تجزیه فرضی میشه، این یه کار بیشتر نیست. خب یه اراده کرده، یه کارم انجام داده، اون کارم مستند به اراده بوده. آیا این تجزیه هایی که ما میکنیم هر کدوم اراده جدا میخواد؟ این کسی که داره آب مینوشه، اگر فرض کنید که داره راه هم میره، خب آیا با هر قدمی میشه یه نوشیدنی جدایی حساب کرد و گفت هر کدوم از این نوشیدنی یا اراده میخواد؟ این که نیست. با اینکه تجزیه فرضی رو ما الان انجام دادیم، ولی افعال متعدد نشدن، ارادات و تصورات متعدد هم لازم نداشتن. پس اینطور نیستش که اگر در فرض ما چیزی متعدد شد، ما اون رو متعدد خارجی و واقعی حساب کنیم و بگیم پس برای هر کدومشون باید یه اراده جدا و یه تصور جدا داشته باشیم. این شد، این اینطوری نیست. یک فعل یه دونه اراده میخواد، ولو این یه فعل فرضاً تجزیه بشه، با فرض تجزیه که فعل متعدد نمیشه تا تصورات متعدد و ارادات متعدد بخواد. اینم که شما میفرمایید ما قدم برمیداریم اراده میکنیم، این استمرار همون اراده اولیتونه. تحقق بخشیدن یعنی استمرار دیگه، تحقق بخشیدن به یه امر استمراری میشود استمرار، اسمش عوض کردیم. اگه در خارج تقسیم بشه، اگر در خارج تقسیم بشه فرمای شما درست، اما اگر در خارج تقسیم نشه چی؟ نه بحث اتفاقا عرف میگه تقسیم میشه، عقل میگه تقسیم نمیشه، عقل میگه تقسیم فرضیه، تقسیم خارجی نیست، عرف میگه تقسیم خارجیه، عرف میگه تقسیم خارجیه، ولی عقل میگه تقسیم فرضیه، حقم با عقله. یعنی واقعا تقسیم در خارج انجام میشه؟ یعنی واقعا در خارج شما چند تا حرکت داری؟ در حالی که سکون فاصله نشده چند تا حرکت داری؟ ببینید، نه شما جواب منو بدید، وقتی دارید یه حرکتی انجام میدید که بینش سکون متخلل نشده، گفته میشود یک حرکت داره استمرار پیدا میکنه یا گفته میشه چند حرکته؟
حرکت مستمره درست
من پا رو نمیگم پا برداشتن بله پا برداشتن چند تا ما قدم که برمیداریم خب پا رو برمیداریم میذاریم زمین برداشتن یکی زمین گذاشتن یکی اینا کار ندارم حرکت رو دارم عرض میکنم حرکتی که من دارم انجام میدم این متعدد نیست پا برداشتن که متعدده یه دفعه پا رو برداشتم گذاشتم این شد یک دو مرتبه پا رو برداشتم گذاشتم این شد سه چهار حد همین اینو عرض نمی کنم این که متعدده واقعا خارجه متعدده ولی این حرکت نیست که حرکت تایی اون مسافته تایی مسافت شما با فعل واحد دارید انجام میدید این خود حرکت واحده ولو این قدم برداشتن تو متعدده چه قدم برداشتن که حرکت نیست خود فعل واحده یعنی حرکت واحد آیا برای حرکت واحد شما چند تا اراده میکنید یا همون اراده اولتون استمرار میکنید خب این حرفای میسر شریف بود و توضیح بیانی شد اما سه اشکالی که مرحوم لایجی بر میسر شریف باز میکنه اشکال اول اینی که حرکت قطعیه در خارج وجود نداره حق با شماست ولی آیا فی نفس الامر وجود نداره یا فی نفس الامر وجود داره؟ فی نفس الامر وجود داره. نفس الامر گفتیم در جای خودش ظرف عامه. هم شامل خارج میشه، هم شامل ذهن میشه، هم شامل اعتبار میشه. همه اینا نفس الامر شامل میشه. یکی از ظروف خارجه. یکی از ظروف نفس الامر، یکی از بخشای نفس الامر ذهنه و اعتباره. اگر قبول دارید که ما در ذهنمون و در اعتبارمون حرکت رو تجزیه میکنیم پس قبول دارید که این تجزیه در نفس الامر هست ولی در خارج نیست ولی در نفس الامر هست اگر در نفس الامر هست پس ما حرکت قطعیه رو در نفس الامر داریم ولو حرکت قطعیه رو در خارج نداشته باشیم خب پس در نفس الامر افعالمون متعدده در خارج نه در خارج یه فعل داریم در نفس الامر افعال متعدده افعال متعدده در نفس الامر در نفس الامر مبادی متعدد میخوان در نفس الامر مبادی متعدد میخوان مبدع واحد کافی نیست توجه شدین چی شد میرسد شریف خواست تعدد حرکت رو در خارج منکر بشه تا مبادی متعدد لازم نباشه مرحوم لایجی می فرماید که قبول داریم که در خارج تعدد نیست و ما مبادی رو در خارج لازم نیست متعدد به لحاظ خارج لازم نیست متعدد کنیم اما در نفس الامر که تعدد هست و همین تعدد فی نفس الامر اقتضا می کند که فعل در نفس الامر با ارادات متعدد و تصورات متعدد صادر بشه پس حرف میست شریف رو قبول کردیم در خارج به لحاظ خارج حرفش رو قبول کردیم به لحاظ نفس الامر حرفش رو رد کردیم و لحاظ نفس الامر هم لحاظیه باید روش حساب کنیم نباید ندیده بگیریم پس این حرف درست است که این فعل در نفس الامر متعدد است و چون متعدده مبادی متعدد میخواد اگرچه در خارج متعدد نباشه این جواب اولی که مرحوم لایجی به مثل شریف دید و ذالک یعنی این که گفتیم لا حاجت لذالک الایراد چون وقتی گفتیم لا حاجت لهذا الایراد لذالک الایراد تا آخر معلوم میشه کلام مثل شریف قبول نداریم چرا قبول نداریم و ذالک لعنه لا ابتناء لشیء من هذه علا وجود الحرکه به معنی القطع فعل خارج قید فعل خارج رو توجه کنید هیچ یک از اینهایی که گفتیم ایراد اشکال است جواب هیچ کدوم مبتنی بر وجود حرکت قطعیه در خارج نیست وجود حرکت قطعیه در نفس الامر کافی است که ما این مطلب و قاعده رو ذکر بکنیم اشکال وارد بشه اشکال جواب بدیم آخه میشه شریف گفت این سه تا هر سه مبتنیان بر وجود حرکت قطعیه در خارج ما میگیم اینها مبتنی بر وجود حرکت قطعیه در خارج نیستن اینها مبتنی بر وجود حرکت قطعیه در نفس الامر فذلک لانه شانی نست لا ابتناء لشیء من هذه هذه یعنی اون ایراد اون اشکال است و اون جواب هیچ کدوم اینها مبتنی نیستن بر وجود حرکت به معنی غیر فل خارج. فل خارج متعلقه به وجوده. هیچ کدوم اینها مبتنی بر وجود خارجی این حرکت نیستن، بلکه مبتنی هن بل وجودها، بل وجود این چنین حرکتی فی نفس الامر یک فی لذالک کافیست. لذالک یعنی کافیست برای این که ما حرکت رو متعدد بدونیم، اون قاعده رو درش اجرا کنیم، اشکال پیش بیاد و ما اشکال رو جواب بدیم. فإن الوجود فی نفس الامر لابد له من مبدأ و علت لا محاله. وجود شی فی نفس الامر اقتضا میکند که مبدأ داشته باشه، ولو این شی در خارج نباشه. اگه در خارج باشه اقتضا میکند که مبدأ داشته باشه، اگه در نفس الامر باشه باز هم اقتضا میکند که مبدأ داشته باشه. مبدأ داشتن اختصاصی به خارج، موجود خارجی بودن نداره. موجود نفس الامری هم که باشه احتیاج به مبدأ داره. هر چیزی که بالاخره موجود باشد فی ای به امکان احتیاج به مبدأ داره. فإن الوجود فی نفس الامر لابد له من مبدأ و علت لا محاله. این جواب اول، یعنی اشکال اول بر میسر. اشکال دوم، اشکال دوم همون فرمایش شماست، منتها برعکس اون چیزی که شما فرمودید. میسر محقق لاهیجی میفرماد که ما دو جور حرکت داریم، حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. عرفی که میخواهد کار انجام دهد کدوم حرکت رو میفهمه؟ حرکت قطعیه رو میفهمه، او حرکت توسطی نمیفهمه. حرکت توسطیه رو علما میفهمند، تازه بعد از مدتی توضیح دادن. حرکت توسطیه فهمیدنش خیلی سخت‌تر از حرکت قطعیه است. حرکت قطعی رو خیلی راحت میشه فهمید، آقا هر قدمی برداشتی حرکت کردی، این راحته. عرف هم همین رو میفهمه، به ما هم گفته بشه خیلی راحت میفهمه. اما حرکت توسطیه بین المبدأ و المنتهى حرکت توسطی است. خب آدم به نظرش میرسه بین المبدأ و المنتهى تو ثابتی، در اینی که داری حرکت میکنی بالاخره بین المبدأ و المنتهى بودن ثابته. خدا علما گفتن حرکت توسطی امر ثابته، درست حرکته، ولی کونه او بین المبدأ و المنتهى امرون ثابت، تغییر نمی کنه. پس این رو عرف نمیتونه حرکت ببینه، حرکت توسطیه برای عرف روشن نیست. خب عرف پس با حرکت قطعیه انس بیشتری داره و با حرکت توسطیه یا اصلا انس نداره یا انسش خیلی کمه. بنابراین به ذهنش اصلا حرکت توسطیه نمیاد. اون از اولی که میخواد حرکت کنه حرکت رو حرکت قطعیه میبینه و دارای اجزای متعدد. چجوری اراده میکنه؟ چجوری تصور میکنه؟ تصور ارادهش رو برای هر کدوم از قدمهاش جدا قرار میده. به اون اراده و تصور اولیه که شامل تمام این قطعات میشد اکتفا نمیکنه. عرف این چه میده؟ پس غالباً در حرکت غالبا که میگیم به خاطر اینی که اون فلاسفه ای رو که حرکت توسطیه رو تشخیص دادن، از حرکت قطعیه جدا کردن و قبول کردن که حرکت قطعیه در خارج نیست، بنابراین خودشون رو معطل حرکت قطعیه نمی کنن، خواستیم اونا رو خارج کنیم. ولی غالبا یعنی غیر از اونا هر کی میخواد حرکت کنه حرکت قطعیه میکنه و این چنین اراده میکنه که من دارم افعال متعددی انجام میدم، هر فعلی با اراده، هر فعلی با تصمیم. پس نه تنها ما حرکت قطعیه رو موجود میدونیم البته فی نفس الامر، بلکه معتقدیم که همین حرکت قطعیه مورد توجه اغلب حرکت کنندگانه. بنابراین اغلب حرکت کنندگان عملا تصورات متعدد و ارادات متعدد دارن. اگر نداشته باشن نقض بر قاعده مبارک میشه. چرا؟ چون اونها معتقدن که دارن افعال متعدد انجام میدن و برای افعال متعددشون تصور و اراده نمی کنن، نقض بر قاعده مبارک میشه. ولو واقعا در متن واقع افعالشون متعدد نیست، یک فعله، ولی اونها به نظر خودشون دارن افعال متعدد انجام میدن. با این که افعال متعدد انجام میدن ارادات متعدد و تصور متعدد ندارن. اگه اینطور باشه نقض بر قاعده وارد میشه. پس باید این مشکل حرکت رو حل کرد. نباید گفت حرکت قطعی نداریم، حرکت قطعیه در اعتقاد مردم داریم و اینا چون معتقدن به این که دارن افعال متعدد انجام میدن، باید تصورات متعدد و ارادات متعدد داشته باشن. اگر ارادات و تصورات متعدد نداشتن، با این که میدونستن افعالشون متعدده، معلوم میشه که افعال احتیاج به اراده ندارن، پس نقض بر قاعده وارد میشه. پس ما باید جواب بدیم که اینجا اراده ارتکازی هست، اراده اجمالی هست، اراده اجمالی کافی است. چه خبره؟ نفس الامر رو چی بگیریم؟
نفس الامر در این اعتبار این اشکالات خوشی
وارده، نفس الامر باید همون فازندگی بگیر چی بخول؟ نه، نفس الامر رو اگر اهم از خارج اعتبار بگیریم اشکال خوشی وارد نیست، چون خوشی میگفتش که این مسافت بی نهایت تقسیم میشه. آیا شما بی نهایت اعتبار میکنید؟ بی نهایت رو به تفصیل اعتبار میکنید؟ بل اجمال اعتبار شدن اشکالی نداره، به تفصیل شما بی نهایت اعتبار میکنید. اگه بی نهایت رو به تفصیل اعتبار بکنید، اجزای بی نهایت برای حرکت درست میشه. توجه کردید در کلام قوشی اینطور شد که بی نهایت اجزا داره. ما جواب دادیم که این بی نهایت اجزایی که داریم به تفصیل ملاحظه نمی کنیم، بنابراین این اجزا در واقع تحقق خارجی ندارن، تحقق ذهنی هم ندارن، پس افعال متعدد به تعداد این اجزا ما نخواهیم داشت، بلکه ما هر قدممون رو یه جز حساب می کنیم، وقت اجزایی به تعداد قدم هامون پیدا خواهد شد. ما اینطوری جواب دادیم. پس توجه کنید اعتبار باید بشه، در اون اجزای بی‌نهایت اعتبار نیست. اگر اونجا هم شما اعتبار تفصیلی داشتید، اجزای بی‌نهایت هم برای شما وجود نفس الامری پیدا میکنن و مسافت مشتمل میشه بر اجزای بی‌نهایت. حالا کار نداریم عرف حالا به چه جهت متعدد میدونه، به هر جهت کار نداریم، کاری نداریم که عرف چرا متعدد میدونه، ولی بالاخره عرف متعدد میدونه. عرف معتقده که الان کارهای متعدد داره ازش صادر میشه، چون کار متعدد میکند، اگر ارادهشو متعدد نکنه معناش اینه که یک کار رو بدون اراده انجام داره، نقبر قاعده وارد میشه. توجه میکنید به واقع کار نداریم، اون واقع رو که نمیبینه عرف. اگر واقع رو میدید به یک اراده اکتفا میکرد اشکالی نداشت، اون واقع رو نمیبینه، حرکت قطعیه رو میبینه، نه حرکت توسطیه رو. چون حرکت قطعیه رو دید و حرکت قطعیه متعدد بود، او باید متعدد اراده کند، اگر متعدد اراده نکرد نقبر قاعده است. بل المتحرک و بالاختیار فی مسافته، اونی که با اختیار در مسافتی حرکت میکند، یقصد غالباً. قید غالباً گفتم برای چی میاره؟ چون اغلب مردم حرکت قطعیه رو میبینن، حرکت توسطیه رو اصلا توجه ندارن. قصد میکند غالباً الی اصدار حاضر مرتسم فی الخیال، قصد میکند که اون مرتسم در خیال رو صادر کند. مرتسم در خیال چیه؟ المسمى بالحرکت من القصد، حرکت قطعیه رو تو ذهن خودش تصویر کرده و اونو میخواد تو خارج ایجاد کنه. حرکت توسطیه اصلا به ذهنش نرسیده که بخواد ایجادش کنه. فإن ذلك، چرا غالبا مردم این حرکت قطعیه رو قصد میکنن؟ فإن ذلك، یعنی حرکت به معنای قطع، اظهر المعنی این است، در بین دو معنایی که برای حرکت داریم که یک معنا قطعی است یک معنا توسطیه، این قطعی اظهر این دو معناست. فإن ذلك، یعنی حرکت قطعیه، اظهر المعنی این است، چنان اظهر است که المعلوم لکل احدین، برای همه روشنه، برای فیلسوف هم روشنه، منتها فیلسوف با دقت عقلی میاد اونو از خارج میکنه و میبره توش توزه. ولی حرکت به معنی توسط لا یفهمها الا خواص، حرکت توسطیه رو خواص متوجه میشن، عوام متوجه نمیشن. پس غالب کسانی که حرکت میکنن با حرکت قطعیه کارشون شروع میکنن و در ذهنشون حرکت قطعی است، اینا میخوان حرکت قطعی رو در خارج ایجاد کنن، و چون حرکت قطعی متعدده پس ارادات متعدد و تصورات متعدد لازمه. اگر کسی ارادات متعدد و تصورات متعدد نداشته باشه هم تشهر شدن بر قاعده نقص وارد میشه. این دو جواب تموم شد، جواب سوم رو ظاهرا باید بذاریم در جلسه. بله بگیم چی؟ چی هستن؟ خواص. در بحث خواص شما میفرمایید که اگر اشکال در خواص، نه خواص هم حرکت قطعیه رو قبول دارن، یعنی به همون عرفیتشون حرکت قطعیه رو انجام میدن، با دقت بعدی برمیگردن حرکت رو توسطی میکنن. پس خواص هم مثل عوام حرکت قطعیه رو متعدد میبینن و فکر میکنن دارن حرکت قطعیه انجام میدن. وقتی دقت میکنن اون تسامح رو کنار میذارن و الا در واقع با همون تسامح شروع میکنن، مثل بقیه مردم عمل میکنن.